مسجد سلیمان شروع کردیم، الان در شرایط فعلی ایلام، چهارمحال بختیاری، اصفهان، زنجان، انشاءالله به امید خدا هوا خوب بشه شروع خواهد شد. این 50 واحد 50 واحد مدارس ساز فلزیه، خیلی خوب، ضد زلزله، ضد آتش. به اضافه اینکه بعد حادثه سیل دستور فرمودن 10 مدرسه هم در حادثه دیدگان ما بسازیم. اولیش هم فرستادیم برای آقلا و مهندسین ما رفتن که انشاءالله یه خورده وضعیت درست بشه، از آقلا شروع کنیم. یا یه چیزی که برسون برسونم، من 44 ساله صبح ها ساعت 5 صبح میام ورزش صبحگاهی میدم در پارک ملت.
ماشاءالله بشه.
ما 90 مدرسه ساختیم، 90 مدرسه با همون افرادی که با ما ورزش میکنن، و خدا را باز شاکریم تا 110 مدرسه هم تعهد کردیم به نیت مولامون. انشالله یه خدا بخواد انجام خواهیم داد. به اضافه این که اونو اونجا کمک های مردمی بنی آدم، الحمدلله عهده‌دار 25 خانواده هستش که خانم هایی که در خانه ها کار میکردن ما الان دیگه نمیذاریم، باید بیان بچه هاشون سرپرستی کنم. این همون ورزشکاران و پارک ملت میگردن. بله.
جناب بنی آدم، خیلی بیان شیرینی میفرمایید پیرامون فعالیت ها و برنامه های جامعه خیرین ما در حوزه سلامت، مدرسه سازی و سایر حوزه های عمل کردی که دارن انجام میدن. درود بر شما، حتما برمیگردیم به شما. اگر اجازه بدید من اینجا میون صحبتتون ورود کنم و بله دوباره قول بگیرم از شما که توضیح مفصل تری در ارتباط با این عملکردها در بخش بعدی برنامه به ما بدید. میگن که شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. انشالله که همیشه بازوهای جامعه خیرین ما توانا باشه برای دستگیری از مردم آسیب دیده، و انشالله که هیچ وقت در جامعه اسلامی ایرانی ما چشم هیچ هموطنی رنگ غم نبینه. حالا با این حادثه‌ای که آغاز نوروز 98 شاهدش بودیم، این هم به نوعی از دید بالاتری نگاه کنیم، از یک دیدگاه متافیزیکی میشه گفت خیر هست. همین سیل هم نهایتش منجر به باراوری و زراعت بیشتر خواهد شد. این غم ها و غصه ها میگذره و آنچه که میماند همین دوستی، هم نوع دوستی و لطف و کرامتی است که امثال شما بزرگواران در جامعه خیرین دارید بذل میکنید. انشالله که گامتون استوار و به هر حال قدم هاتون محکمتر باشه. در خدمت خانم دکتر کریمزاده باشیم، سخن کوتاه کنیم و از زبان شما بشنویم پیرامون مسئله مهدویت. برگردیم به موضوع برنامه‌مون که در جشن شعبانی هم هستیم. خانم دکتر کریمزاده، تفاوتی حس میشه بین برداشتی که جامعه شیعی ما از مفهوم احساس انتظار دارند و با اون چه که باید داشته باشن که به نوعی با تعهد یا اون تعهد نسبت به ظهور منجی هستش. اون انتظار ما رنگ دیگری از خودش بگیره، رنگ دیگری از تعهد باید داشته باشه. این که ما صرفا بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و منتظر یک منجی باشیم، فکر نمی کنم در سلوک شیعی ما جایی داشته باشه، محلی از اعراب داشته باشه. پیرامون وظایف یک شیعه، پیرامون اون فرهنگ انتظار برای ما و تفاوت این دو معنا صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
تشکر میکنم مجری بزرگوار با اون فن بیان قرار خودتون، سلامت بشید. اما قبل از اون یک مقدمه‌ای رو عرض کنم خدمتتون که به راستی داستان حضرت به بلندای تاریخ اسلامه، بلکه قبل از تاریخ اسلام، هرچند که حضرت متولد قرن سوم هستن، اواسط قرن سوم، اما باید این مطالب رو منحصراً در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جستجو بکنیم، به خصوص شبی که پیامبر به معراج رفتن، وقتی که نور حضرت رو اونجا مشاهده کردند، فرمودند خوشا به حال کسی که این مهدی رو قبول داره و دوست داره. باز میبینیم که راوی تعریف میکنه در یک روز عیدی بود من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، ایشون رو به قبله نشسته بودند، مثل باران اشک میریختند و میفرمودند که غیبت شما خواب رو از چشمان ما رو بوده. و اینکه هنوز میبینیم سالها با تولد امام عصر فاصله داره، و اینکه بحث ظهور جزء مسلمات اسلامه و غیر قابل انکار. و حتی این که ما میبینیم ابن بابوی که از مخالفین سرسخت شیعه است و با ارزش‌های شیعه کاملا مخالفه، روایت‌های مربوط به حضرت حجت رو در منهاج السنه جمع آوری میکنه. بعد آقای شافعی رو ما میبینیم باز توی کتابی به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان همه این روایت ها رو جمع میکنه، حتی یکی از روایت هاش رو هم منحصر به شیعه نمیکنه و اون رجالی رو که نام میبره. باز میبینیم که تمام اینها نشان از این داره که منجی و موعود آخر الزمان باید دارای ویژگی هایی باشد که حقیقتاً دلهای همه عزیزان رو و همه مردمان رو، حتی اونهایی که معتقد به متون مقدس هستن مثل هندویسم ها
بله.
و بقیه عزیزانی که تو همه ادیان دیگر رو که میبینیم، همه اینها دلهاشون آماده است و واقعاً منتظر این منجی هستن. اما اینکه واقعا ما وظایفمون چیه و باید چی کار بکنیم، آیا واقعا این رو هیچ وقت عزیزان شنونده ما و یا خود حقیر فکر کردیم؟ احساس حضور در محضر امام زمان واقعا ما رو بر آن می‌دارد که در واجبات خودمون واقعا محکم‌تر باشیم و در تکالیف خودمون کم نگذاریم. در هر جایی که مسئول هستیم و غیر مسئول، اگر من همسر هستم آیا واقعا وظایفم رو به درستی انجام میدم؟ اگر دختری هستم که در خانه وظایفی رو دارم، آیا واقعا وظایفم رو میشناسم و میتوانم بهش واقعا مکلف باشم؟ هر کدوم از بزرگواران یک بار به خودشون و به کارهایی رو که جزء وظایفشون هست بیاندیشن. اگر به این گونه باشه میبینیم که خیلی زیبا میتوانیم بیاندیشیم و فکر بکنیم که آیا واقعا احساس حضور امام عصر رو بیشتر برای ما باید اهمیتش رو حس بکنیم، یا واقعا احساس فقط و فقط ظهور رو به دنبال ظهور باشیم. باز در جای دیگه ای داریم که وظایف امام عصر حیا می آورد و بله. به دنبالش عفت و به دنبال اون تقوا. خب چقدر زیباست کسانی که این احساس حضور رو دارن در محضر منجی موعود و اینکه امام عصر رو در آینه نگاه خودشون هر جایی که هستند واقعا درک میکنن و میخواهند بفهمند که باید چی کار بکنن. این احساس حیا بسیار بسیار زیباست. در جای دیگه ای داریم کسانی که این وظایف رو به عهده دارن واقعا خادمین زیبایی برای حضرت میشن در هر جایی که هستن. ببینیم شروعش هم شروع خیلی قشنگی، خادمین امام رضا علیه السلام در اقصی نقاط کشور، اون بزرگواری که امروز واقعا ما در مقابلشون حقیقتا زانوی عجز رو داریم که انقدر زیبا از مدارس و از این وظایف خودشون نسبت به مردمشون توضیح دادن و حقیقتا من حقیر که خیلی لذت بردم و شاکر خدا بودم که چنین بزرگوارانی رو واقعا در این عرصه داریم الحمدلله. بله خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعا این خدمتگذاری رو باعث می شود که هر کسی در هر جایی واقعا لباس همت رو بر تن بکنه، باور کنید کشور یک تکانی خواهد خورد، یک رشد و ترقی و تعالی خواهیم دید که بسیار بسیار زیباست.
بله تشکر میکنم از شما خانم دکتر نرگس کریمزاده. قبول دارید پس یک الگوی عملی خیلی خوب داریم در جامعه ایرانی خودمون که هیچ جای دنیا در هیچ جامعه‌ای پیدا نمیشه. همین جامعه خیرین ما، حالا چه در حوزه مدرسه سازی یا کارهای عام المنفعه دیگه، بعید میدونم این الفتی که در خون و خانواده ایرانی هست در هیچ فرهنگ دیگری در اقصی نقاط خاک پیدا بشه. یقین دارم جناب بنی آدم صحه میگذارن با اون ارتباط نزدیک یکی تیکه که از رفتارهای پرمهر اعضای جامعه خیرین دیدند و خودشون با اون جوششی که با این جامعه دارن. در خدمت حاج آقا بنکدار باشیم. حاج آقا در بخشای آغازین صحبتتون پیرامون آموزه مهدویت و فرهنگ انتظار برای ما صحبت هایی کردید. من احساس میکنم یکی دیگر از مشخصه ها و ممیزه هایی که میتونه تئوری یا همون دکترین مهدویت رو برای ما متمایز کنه از سایر آموزه های مذهبی خودمون، یک تأثیرش برای الهام بخشی برای نظریات نوین در حوزه پژوهش تاریخی آینده جهان، اون سری از حوزه های علوم انسانی که به بدنه مکتب شیعی خیلی نزدیکن، از جمله تأثیری که آموزه مهدویت بر تجمیع و بسیج و وحدت جامعه شیعیان جهان زیر لوای نائب بر حق امام عجل الله تعالی فرجه و شریف میتونه داشته باشه، پیرامون این تأثیری که آموزه مهدویت بر وحدت جامعه اسلامی میتونه داشته باشه برای ما صحبت کنیم.
یکی از چیزهایی که یعنی مطالب مهمی که در ابتدای انقلاب رهبر عظیم شأن انقلاب مرحوم امام خمینی فرمودن، بحث اولا وحدت بین مسلمین بود، چرا که مسلمین میبایستی یک در واقع فرماندهی مستقل و به هر حال با قدرت داشته باشند. وحدت بین مسلمین رو ایشون مطرح کردن که نه تنها بحث مسئله مقدمات ظهور رو به شیعه اختصاص بدن، بلکه این یک امر واجبی است برای همه مسلمان ها. البته شما میدونید که غیر شیعه هم همه اهل سنت اکثرا اینطور هست که بسیاری از اینا اولا محبین اهل بیتن، ما خیلی از اهل سنت رو داریم که اینا محبین اهل بیتن و در مجموع اینها در روایاتی هم که دارن خیلیشون مسئله ظهور منجی رو قبول دارن، اما اختلافی که ما با اونها داریم در بحث ولادت امام زمان علیه السلام هست که اونها معتقدن که حضرت به دنیا می آید، ما میگیم نه، البته میگن به دنیا میاد از نسل امامان معصوم هم اتفاقا از نسل اهل بیت به دنیا میاد، ولی ما طبق اونچه که داریم و در روایات هم داریم و پیامبر خودم در روایاتی که هست بهش اشاره کردن، ایشون متولد شدن.
بله.
و خب در پرده غیبت قرار گرفتن. مسئله در حال ولایت فقیه و تمرکز مدیریت جامعه حالا شیعه مخصوصا تو بحث ولایت فقیه امر بسیار مهمیه.
بله.
و این اصلا در روایات ما هست، در روش و منش حضرات معصومین علیهم السلام هست و اساساً اینکه بعضیا تصور کنن نظام فکری مخصوصاً شیعه و مجموعاً اسلام تک بعدیه و صرفاً به بحثای فقط معرفتی میپردازه و بحثای تحصیب اخلاق، واقعاً اینطور نیست. یعنی ما جنبه‌های مختلفی هستش در اسلام که همه توجه بشه. من اون نکته‌ای که در اول صحبتم عرض کردم که امروز یکی از وظایف مهم منتظرین که خودش میتونه قدرت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ما رو و نظامی ما رو حتی به عنوان یک جامعه اسلامی نه صرفا شیعی،
یعنی
ما حالا بیایم جامعه اسلامی رو فقط از بعد شیعیش هم در بیاریم، بگیم جامعه اسلامی در بیاره، وظایف ما نسبت به پیشرفت‌های علمیه. حالا یه بعدش همین بحث مدرسه سازی و خیرین هستن که برادر از اون بهشون اشاره کردن، اما تو همه زمینه ها ما باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم. مثلا الان کسانی که در زمینه تولید دارو دارن تلاش میکنن، کسانی که در زمینه تجهیزات پزشکی برای اینکه بتونن خدماتی بدن برای بهبود بیماران، کسانی که در زمینه مثلا پیشگیری از هر نوع بیماری دارن تلاش میکنن، آموزش میدن، یا در زمینه های صنعت صنایع مختلف آموزش‌های مهندسی و چیزهای دیگه. اجازه بدید من تو بحث کسب معرفت یک نکته‌ای رو عرض بکنم. ببینید شاخصهای منتظران حضرت که از معرفت شروع میشه و به اطاعت ختم میشه، من اجازه بدید در همین ابتدا یه روایت اول از امام حسین علیه السلام برای شنوندگان عزیزمون عرض بکنم. حالا مهمانان محترمم میتونن این رو بهها بحث کنیم، ما از همینجا
موضوع صحبت قرار.
بله بله. آقا امام حسین علیه السلام روایتی رو از امام صادق از ایشون نقل کردن که روزی حضرت امام حسین علیه السلام بر جمعی از یاران خودشون وارد شدن و بعد از حمد و ثنا الهی و درود بر پیامبر بزرگوار فرمودن یا ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، خداوند بندگان رو نیافرید مگر برای اینکه او رو بشناسن، یعنی معرفت به او پیدا بکنن. فاذا عرفوه و عبدوه، وقتی او رو شناختن او رو عبادت بکنن. فاذا عبدوه استقنوا بعبادته عن عبادت من سوا، وقتی او رو شناختند و او رو عبادت کردند
بی‌نیاز
میشن از عبادت دیگران، یعنی دیگه به سمت شرک، به سمت طغیان پذیری، به سمت طاغوت پذیری نمیرن.
بله،
این بحثی که الان انقلاب ما داره که بعضیا میگن آقا به ما چه ربطی داره دیگران چه میکنن، که ما در قرآن یه آیه داریم، یعنی سه تا آیه است که ما بونه آیه الکرسی میشناسیم که خداوند متعال در اونجا میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اونجا کافرین رو میفرماید اولیاءهم طاغوت، اونها رو پیروان طاغوت مینامه. میگه در مقابل طاغوت باید بیستی، حق پیروی نداری. حالا اینجا امام حسین علیه السلام میفرماید وقتی خدا رو شناختن اولا از عبادت غیر خدا مستغنی میشن. فقال له رجل، یک فردی اونجا از آقا سوال کرد بعری انت و امی یا ابن رسول الله ما معرفت الله، این که میگی شما خدا رو بشناسند و خدا رو عبادت کنن، به حال مجموع معرفت خدا از کجاش در آغاز میگیره؟ چجوری ما خدا رو بشناسیم؟ حضرت فرمودن قال معرفت و اهل کل زمانه امامه، این مردم در هر زمانی بله. امامشون رو بشناسن، الذی یجب علیهم طاعته،
بله.
همون امامی که خدا بر اینها طاعتش رو واجب کرده، این امام رو وقتی شناختن اون موقع در واقع به سمت عبادت خدا میرن و اون هدف غایی که خداوند برای خلقت بندگانش در نظر گرفته رو
بله.
به هر حال محقق میکنن.
بله، خب؟ حدیث نبوی هم هست
بله.
که من مات و من ولم یعرف
امام زمانه که اتفاقا من قصد داشتم حالا در ادامه عرضم به این حدیث هم اشاره کنم. حالا بحث سر اینه که بله، وقتی امام رو شناختیم و از او اطاعت کردیم در مقابل چیزهایی که حالا در مقابل خدا سفاره میکنم و سفارایی میکنیم،
به به.
این سفارایی هم بحثای اخلاقیه، هم بحثای اجتماعیه، هم بحثای تولید علمه. یعنی امروز واقعا یه فردی که میخواد منتظر امام زمان باشه، ضمن اینکه خودش رو بایستی ملزم به اطاعت از ولی فقیهی که حکومت رو داره اداره میکنه. ببین بحث ولی فقیه جنبه های مختلف داره، یه بودش اینه که خب فقهای بزرگوار مسائل شرعی رو مردم تبیین میکنن که اونام هشت ولی فقیه. یعنی اگر یه کسی الان از یک فقیه سوال میکنه آقا این ازدواج درسته یا نه، این معامله صحیحه یا نه، این حکم شرعی درسته یا نه، و او تایید میکنه یا او رو تکذیب میکنه، این از باب ولایت اوست که روی این تأثیر میگذاره و این مشروع میشه. خب حالا در جنبه‌های حکومتش امروز تحقق پیدا کرده. وقتی ما زیر سایه ولایت فقیه در کنار همدیگه قرار گرفتیم که خوشبختانه در کشورهای اطراف من دارم میبینم انقلابیونی که احساس میکنن و در مقابل طاغوت بایستن و اساس معیار قرآن، همه دارن خودشونو میان زیر سایه ولی فقیه قرار میدن.
بله،
حتی اهل سنت.
بله همینطوره،
ما اینو داریم میبینیم. یعنی این ضرورت رو همه حس کردن و این داره شکل میگیره و همینطوری داره رشد میکنه.
تجمیع و وحدت هست.
دقیقاً
پشتواره اون نیاز بله. به منجی هست و نیابت بله، امام بله. برحق. بسیار
بله. من بله. اینجا عرض کنم که وقتی این اتفاقات میفته یواش یواش زمینه‌های اول از همه رشد اون کسانی که قرار امام زمان رو در کلان جهانی یاری کنن، زمینه رشد اونا فراهم میشه. این 313 نفری که قرار امام رو یاری بکنن، 313 نفر مدیرن، 313 نفر آدم خاصن که بتونن در عرصه جهانی و کلان مدیریت داشته باشن. یعنی تو جنبه های مختلف، فقط بحث نماز شب و عبادت و تهجد نیست، اینا همه کسانی هستن که در صنعت و تولید و
عبادت عملی مطرح،
بله، در همه جنبه‌های مختلف
که جناب بنی آدم کرد.
یکیشون موردش رو
تشکر می‌کنم از شما حجت الاسلام مهدی بنکدار. خیلی زیبا پیام، خیلی پیام‌آور بود صحبتتون حاج آقا بنکدار. به این خاطر من سکوت کردم و تا پایان با شما همراه بودیم. خیلی عالی بود، پیام خیلی خوبی در ارتباط با رابطه تنگاتنگ فرهنگ انتظار و فرج و تکاپو و اون دینامیسم و پویایی جامعه مسلمین جهانی، نه صرفا در ایران. خیلی عالی، تشکر از شما. قرار بود که کارشناس ها هم در مورد صحبت ها و این روایت زیبایی که مطرح کردید صحبت کنند، که انشالله میذاریم برای بخش دیگر برنامه. یک بار دیگه تبریک میگم و تهنیت، جشن شعبانیه و میلاد موعود امامت شیعی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به همه شما شنوندگان فرهمند رادیو گفتگو. ساعت 19 و 20 دقیقه به وقت تهران، اینجا رادیو گفتگو، برنامه بدر تمام.
شب خاموش من از نگاهت دور، با دلم نزدیک ای همراز، تو فرصت پرواز، من زخمی و خسته، پرنده غمگین بی آواز. نفس پنجره ها، تپش خاطره ها، به نگاه من زده رنگی از تنهایی. کی دوباره میرسد خبر دیدارت؟ عهد بستم نکنم آزارت. تو مرا میشنوی، تو مرا میخوانی، تو فقط کنار من در غربت میمانی. زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسعت یک دریاست. بی‌شکیب و بی‌قرار، با دلی امیدوار، بی صدا نشستم در هوای انتظار. خسته از فاصله ها به تو می پیوندم، دل به حسی تازه به فردا می بندم. تو مرا می شنوی، تو مرا می خوانی، تو فقط کنار من در غربت میمانی. زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسعت یک دریاست. شب خاموش من از نگاهت دور، با دلم نزدیک ای همراز. تو فرصت پرواز، من زخمی و خسته، پرنده غمگین بی آواز. نفس پنجره ها، تپش خاطره ها، به نگاه من زده رنگی از تنهایی. کی دوباره میرسد خبر دیدارت؟ عهد بستم نکنم آزارت. تو مرا میشنوی، تو مرا فقط کنار من در غربت میمانی، زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسط یک دریاست. تو مرا میشنوی، تو مرا میخوانی، تو فقط کنار من در غربت میمانی، زندگی بدون تو واژه‌ای بی‌معناست، قلب تو به وسط یک دریاست، قلب تو به وسط یک دریاست، قلب تو به وسط یک دریاست.
شبی را به خوابم بیا نازنین، دلم را پر از بوی خورشید کن، بیا چشمه قصه های مرا پر از جوشش شعر امید کن، بیا که جهان زیر هر گام تو پر از رویش سبزه ها می شود، دل آسمان پر ز رنگین کمان، زمین غرق ذکر خدا می شود. تشکر از شما شنونده های همیشه همراه رادیو گفتگو، در برنامه بدر تمام میهمان شما هستیم در استدیو گفتگو. صحبت از ذکر خدا شد در این وقت خوش جشن میلاد امام عصر عجل الله، به زمان نماز هم نزدیک میشیم و بانگ اذان کم کم بایستی فضای استدیو رو هم معطر کنه. به این بهانه من وقت رو به حاج آقا بنکدار میدم، چرا که پیش نماز مسجدی از مساجد تهران هستند و قراره که سریعا خودشون رو به نماز جماعت برسونن. حاج آقا بنکدار، با توجه به صحبتهایی که کردید در بخشهای پیشین برنامه، یه جمع‌بندی نهایی پیرامون موضوع مهدویت، فرهنگ انتظار، وظایف یک منتظر در عصر غیبت، یه جمع‌بندی نهایی از شما بشنم.
خیلی متشکرم از اینکه یه چند دقیقه رو به بنده رو در آخر عرضم که بعد مرخص شم از حضور شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم عرض بکنم. به نظر بنده شاخصهای منتظران، حالا بر اساس اونچه که ما از روایات و فرمایش اساتیدمون به دست آوردیم، چند تا موردش که فکر میکنم سرشاخه باشه، من اینا خیلی مختصر عرض میکنم. اولا کسب معرفت نسبت به امام زمان که روایتی رو از امام حسین علیه السلام عرض کردیم. دوم، تو بحث‌های عاطفی ما نیاز به تمسک به ریسمان ولایت اهل بیت عصمت و طهارت داریم و توسل یکی از چیزهایی است که خب البته خیلی ما رو در این موضوع مورد مؤاخذه قرار میدن و حتی گاهی از اوقات جنبه‌های شرک رو به این مسئله اضافه میکنن که اینا پاسخاش داده شده و به صورت این موضوع مهمیه، تمسک و توجه به حضرات معصومین. تهذیب نفس و اصلاح فردی رو بهش اشاره کردم و تهذیب نفس و اصلاح اجتماعی
خیلی عالی.
که من اینجا میخوام خیلی باز بحث کنم، لازمه در جلسات متعدد راجع به این صحبت بکنیم. امروز هر کسی که منتظر امام زمان علیه السلامه باید در اون چه که میتوانه در سازندگی جامعه تلاش بکنه و تاثیرگذار باشه، فروگذار نکنه. در عرصه های علمی، استاد دانشگاه در تعلیم خودش، مهندسین ما در طراحی هاشون، خلاقیت هاشون، برنامه های علمیشون، صنعتگرای ما در تولیداتشون، یعنی به منافعمون فکر نکنیم، به منافع جامعهمون و مخصوصا جامعه مهدویمون فکر کنیم.
بله.
پزشکان ما همینطور، پرستاران ما همینطور، کسبه ما همینطور، کارمندان ما همینطور، همه ای افراد، معلمینمون، اساتیدمون، امر به معروف و نهی از منکر رو بسیار جدی بگیریم به عنوان یک منتظر. مسئله انتظار فرج که خود آقا رسول الله هم فرمودن، روایت چند بار در ابتدای بحث نقل شد.
بله.
محبت و دلبستگی به امام زمان علیه السلام، یعنی عشقمون رو، علاقمون رو در اوج خودش معطوف کنیم به امام زمان علیه السلام، چرا که او دیگه اوج همه مهربانی ها و خوبی هاست که سرکار خانم دکتر هم اشاره فرمودن. خود آقای امام زمان علیه السلام در نامه هایی که به هر حال نائبین خاص خودشون عنایت فرمودن که قبر این چهار بزرگوارم میدونید که در سمت مدائن هست، نزدیکیای بغداد. خوبه که عزیزان و نواب حضرت اینا رو بهش توجه داشته باشن. خود حضرت چقدر اشاره فرمودن دعا برای تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام، صدقه بدیم برای سلامتی حضرت، یاد فراوان از امام زمان در خلوت خودمون، در جلوت خودمون، در جمع دوستانمون داشته باشیم که این تداعی بشه مرتباً و عشق به امام زمان. و در کنار همه اینها امروز اطاعت از ولی فقیه به عنوان نائب امام زمان علیه السلام ما رو کاملاً برای اون جهاد اصلی، یعنی ما امروز هممون داریم جهاد میکنیم، رفتارمون باید جهادی باشه، کسبمون جهادی، کارمون